أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين بحث ما درباره مشتق بود گفتیم که مقدماتی در اینجا هست که یکی از آنها بحث چیستی مشتق است و گفته شد که مشتق اصولی با مشتق نحوی یا صرفی عموم خصوص منوج هست، چون مشتق اصولی چهار ویژگی دارد. یکی این که وصفی است که از ذات انتزاع می شود، دوم همون وصف بر ذات حمل می شود، و سوم بین ذات و وصف هویت و اتحاد هست. حالا چه نحوه اتحاد؟ هر نحوه اتحاد باشد، اتحاد حلولی باشد، اعتباری باشد، انتزاعی باشد، صدوری باشد، ایجادی باشد، برای یه نحوه اتحاد باید باشد. و چهارم اینکه با زوال وصف ذات زوال پیدا نکند، زائل نشود. به تعبیری صفت از سنق ذاتی باب عیسی قوچی و ذاتی باب برهان نباشد، که این صفت ویژگی آخر رو بعدن تو متن آمده، اولش نیامده. بعد فرمود طبق این بیان تمام مشتقات مثل اسم فاعل، اسم مفعول، اسم زمان، اسم مکان، اسم آلت، صفت مشبهه، صیغه مبالغه، اینا همه داخل در مشتق اصولی هستن. برخی از جوامد هم مثل زوجیت، رقیت، اینا جامد دیگه، زوج، رق، اینا جامدات هم، اینا هم باز داخل در مشتق هستن، چون این ویژگی ها برشون بار میشه. اما مثلا فرض بکنید بعضی دیگه از مصادر، مصادر مجرد هست یا مصادر مزیدان فی هست، یا افعال، اینا مشتقن دیگه، افعال مشتقه. مصادر مجرد خب معلومه دیگه، اصلا جامده، اوکی، که مشتق نیست. اصلا مصادر عرض کنم مجرد به جهت مشتق نبودن تخصصا خارجه، اما مصادر مزیدون فی مشتقه، یا مثلا فرض کنید افعال مشتقن، اینا از بحث خارج هستن و در واقع اون اتحاد بین هویت و بین ذات و در واقع فعل نیست. مرحوم صاحب فصول از کردم ایشون آمد و ادعا کرد اون چی که محل نزاع است اسم فاعل است و ملحقات اسم فاعل، حالا مثلا شاید صیغه مبالغه رو، صفت مشبهه رو، صفت مشبهه قطعا از صیغه مبالغه هم شاید بشه داخل دست در بحث بشه، ولی بقیه خارجن. مرحوم صاحب فصول یه دلائلی برای این ادعا داشت. یه دلیلش این بود که خب علمای اصول همش مثال به اسم فاعل میزنن و این نشون میده که نظام منحصر در اسم فاعل حالا و ملحقات اسم فاعل. نکته دوم، دلیل دوم آمده یه جوری معنا کرده، یه جوری تفسیر کرده اسم مفعول و اسم آلت و اسم زمان، اسم مکان رو یه جوری معنا کرده که بگه خب ببینین اینا حقیقت در همین متلبس به مبدا و من قضا عنه المبدا هست. مثلا مقتول فرض کنید اسم مفعول دیگه، خب یه جوری معنا میشه که هم هم میشه بر کسی که دیروز کشته شده، امروز هم بهش بگی زیدان مقتولان باز حقیقته. یا مثلا به مثلا روز عاشورا یا مکان کربلا بگی مقتل، مثلا این دیگه از گذشته حال آینده رو شامل میشه. به عبارت دیگر، اگر حالا من بخوام این مطلب رو به عبارت دیگر از کتاب استفاده کنم، مرحوم صاحب فصول میخواد بگه که به هر حال ذات وقتی تلبس به مبدع پیدا میکنه یکسان نیست، مبدع اشتقاق اشکال مختلف داره، لذا تلبس ذات به مبدع هم اشکال مختلف خواهد داشت، یعنی به شکلهای گوناگون صفتی در ذات عقص شده است. مثلا یه وقت وقتی میگید مثلا حیان، حیات رو در ذات عکس میکنی میگی زیدان حیان، درست، این یه مبدع اشتقاق، حیات مبدع اشتقاق، مبدع اشتقاق در اینجا مبدع بالفعله، فعلیه، تا توجه دارید، بالفعل و فعلی وقتی طرف زنده است میگیم حیان، یا بعضی وقت مبدا اشتقاق شعنی هست، یعنی شعنیتش رو داشته باشه، میگیم مثلا فرض کنید درخت پرثمری است یا داره ثمره، مثلا فرض کنید درختی الان سیب نداره ولی میگیم حاضر شجره مثمرتان، درست؟ مثلا درخت زیتونه، الان زیتون نداره دیگه، فصل زیتون دیگه، مثلا تو قم دیگه ما زیتونامون از باغمون جمع کردیم، آره تو منزلمون 2-3 تا درخت زیتون داریم، آره عرض کنم خدمتتون، ما خیال نکنید دوست جنوبی هستیم ولی خلاصه بلدیم زیتون درست کنیم، شمالی خیلی کیافه نگیریم، بله آره خلاصه صادرم کردیم تازه، بله آره اینطور هم نیست که خلاصه ما بله زیتون درست میکنیم، چه زیتونی اصلا شمالی ها ببینن، خلاصه بعد پیش جنوبی ها بیان خلاصه درس بگیرن، بله آره حالا اون طلبه برنج فعلا بخونه تا برسیم به این
عرض کنم،
بله عرض کنم خدمت شما، یه وقتا مبدع شعنی هست، یه وقتا مبدع عرض کنم حرفه هست، مثل خیاط مثلا خواب هم باشه میگیم مثلا این خیاط فرض کن خوابه، آقای خیاط خوابه مثلا استراحت میکنه، یه وقتا ملکه هست مثل ملکه اجتهاد، مرحوم صاحب فصول میگه خب حالا که اینطوری شما مجتهدی هم که خوابه میگه مجتهدون، با حقیقت هم هست معلومه من قضا انون مبدا باشه، باز مرحوم آخوند جواب داد که اولا مثال کثرت مثال به اسم فاعل دلیل بر انحصار نیست، مثال حالا چون دیگه به هر حال اسم فاعل فرد رائجه و کثیر الاستعمال مشتقات هست، نه اینکه معناش این باشه که مشتقات دیگه از محل نزاع خارج باشه، این جواب دلیل اول. دلیل دوم میفرماد که تلبس و کلشین به حسبه، برای این مجتهده درسته وقتی در حال اجتهاد نیست، خواب استراحت میکنه یا مثلا فرض کنید با خانوادهش رفته سفری زیارتی سیاحتی، باز میگه مجتهدان، یا درختی که مثلا فرض کنید الان فصل ثمرش نیست، باز میگیم مثلا مثمرتان، درسته، یا خیاط خواب میگیم خیاطان، اما این الان هم تلبس به خیاطت هست، خیاطت یعنی در واقع حرفه خیاطت رو داره، الان تلبس به مثمریت داره، چرا؟ چون شأن ثمر داشتن رو داره، یا مجتهد الان هم مجتهدان بلفه چون ملکه اجتهاد رو داره، تلبس به ملکه است، تلبس به شأنیت، لذا اگر مجتهد فرض کنین آجزار میگیرم همین چی فراموشه شو، خب این دیگه نمیگن مجتهدان، یا مثلا خیاط فرض کنید دیگه دست از خیاطی کشیده بعد از مثلا یه یادش هم رفته خیاطی، خیاط بهش نمیگن به عنوان صفت ها، یه وقت علمش شده، خب نه علمه، مثلا فرض کنید یه قدیما به اعتبار شغلی که داشتن مثلا کبابی بود بهش میگفتن حسن کبابی، حتی قبلا شناساما خوب نبود، بعد که شناس و مثالی بودن چه فامیلی بذاریم به طرف، مثلا اون طرف به مال سبت میگفت شما خودت هر چی میخوای بذار، موازه شغلت چیه، میگفت کبابی، میگم حسن کبابی، توجه دارید، آره بر اساس شغل ها، مثلا همین الان هم بعضی فامیلا بر اساس شغل هاست، مثلا ما تو دستور خود مثلا داریم فامیل کجباف داریم، بافنده بودن این از قدیم، ولی بله
شهبازی هست،
شهبازی با شابازی میکنه، بله برحال گاهی خود به شهرها، یه وقتا مثلا به شهرها فامینا اسمت داریم، یا به شغلها دیگه، حالا ممکنه این شخص رو مثلا حسن خیاطی هم بگن ولی از باب علم، ولی به عنوان وصف دیگه نخواهند گفت، نه اینا یه زارن دستگاهی که بوده یه حالت چیزی بوده باش از این نمد، نه چی میگن گلیم، گلیم میبافتن، یا حالت مثلا دستگاه میست که کج بوده، یا حالتی که بتونن مثلا به شکلهای مختلف درش بیارن،
چه
انقضا هم به حسب هست دیگه، یعنی وقتی اینجا نمیگیم وقتی شخص استراحت میکنه انقضا عنه مبدا هست، بلکه وقتی که کلن دیگه دست از این حرفه یا شغل یا فلان ویژگی برداره میگیم منقضی شده. پس بنابراین تنوع تلبس مشتقا تأثیری در محل نزاع ندارد. خب اینا رو خوندیم عبارت رو بریم سراغ عرض کنم. فرمود ولعل منشأ زعم صاحب فصول توهم کون ما ذکر و لکل منها من المعنا مما اتفق علیه کل و هو کما ترا. میبینیم که این اختلاف، این توهم باطل است و باعث این نمیشه که بگیم مثلا بعضی از مسائل و صفات از بس خارج بشن به خاطر اینکه مثلا فرض کنید بیشتر اسم فاعل رو مثلا مثال زدن. بعد میفرماید که نه منها به سایر استفاده بزنید. لعل منشأ زعم این صاحب فصول تمام کان ما ذکر او صاحب فصول لکل منها، بر هر یک از این سایر استفاده من المعنا، من المعنا بیان ما ذکر اوست. مما رو خبر کون بگیرید، توهم کرده کون ما ذکر او مما اتفق علی، از مواردی است که علما اصول اتفاق بر اون ما ذکر او داشتن، یعنی الکل کل علما اصول اتفاق نظر داشتن. این حقیقت استعمال رو گفتن، این نشون میده که حقیقت استعمال در عام است. یعنی این چی میخواد بگه این عبارت؟ این عبارت همون مطلب دومه مرحوم صاحب فصوله. مطلب اولش این بود که فلا بجل ما زعم و بعض الاجله من اختصاص به اسم فاعل و ملحقات اسمان مثل صفت مشبع و شاید مثلا صیغه مبالغه، یا مثلا زیدون عدلان هم میشه جز ملحقات، زیدون عدلان، زیدون عادلان. این اولین استدلال صاحب فصول است که علمای اصول از این که بیشتر به اسم فاعل و ملحقات اسم فاعل مثال زدن، پس معلومه نظام مختص در اسم فاعل و ملحقات اسم فاعله. مرحوم آخوند و سایر صفات خارج از نظام. مرحوم آخوند فرمود فلا وجه، فلا وجه لما زعمه او، نه این وجه، این حرف، این بعض، این زعم سایر فصول، این لا وجه، یعنی لا توجیه، توجه دارید، یعنی not justified. آره. جستیفیکیشن یعنی توجیه. بهترین آره. نه در واقع نه نه جستیفیکیشن جستیفاید این موجه، یعنی مدلل، یعنی بشه براش تو استدلالی آوردن. فلا وجه یعنی این حرف صاحب فصول استدلال دلیل موجهی نیست، توجیه قابل دفاعی نیست. نه دیگه فلا وجه، لا وجه یعنی نه اینطور نیست، برای اینکه صرف این که بیشتر مثال به اسم فاعل زن در این نیست. وجه دوم این لعل منشأ او است. لعل منشأ او این چی میخواد بگه؟ میخواد بگه صاحب فصول اومده یه جوری معنا کرده اسم فاعل، اسم مفعول، اسم آلت، اسم زمان، اسم مکان و و و یه جوری معنا کرده که بگه ببینید اینو هم حقیقت در عمم من قضا عنون مبدا هم شامل میشه. مثلا گفته که فرض کنید خیاط که اسم حرفه است، این معناش اینه که کسی که در حال خیاطی هست، خیاط، کسی هم که این شغل خیاطی داره و ولی خیاطی نمی کنه، خوابه تو خونشه، داره استراحت میکنه، نمیدونم مسافرت رفته، ولی این نشون میده که این قضا عنه مبدأ، یعنی خیاط خیاطی نمی کند ولی باز بهش میگیم خیاط، پس معلومه خیاط اعم است، وضع علل اعم، درست. مقتل همینطور به عنوان اسم زمان یا اسم مکان یه جوری معنا کرده که در واقع دلالت کنه بر اعم. میفرماد ولعل منشأ این زعم بعض اجله که گفته مثلا نزاع اختصاص به اسم فاعل و فلان داره، توهم این است کون ما ذکره لکل منها من المعنا، این من المعنا یعنی ما ذکره، یعنی اون معنایی که صاحب فصول ذکر کرده برای سایر صفات
خارج شده
ها، احسن اون خارج شده هاست، این منها رو بزنید به سایر صفات غیر اسم فاعل و ملحقاتش. مثل اسم مفعول، مثل اسم آلت، مثل این معانی که ذکر کرده، این معانی خبر کون مما اتفق علیه الکل، اتفق اتفق علیه، اتفق چی؟ کیا؟ کل علمای اصول، یعنی کل علمای اصول اتفاق نظر دارن در چی؟ بر چی؟ بر این عرض کنم خدمت شما ما ذکرهو، یعنی این علیه رو بزنید به ما ذکرهو. ما ذکرهو یعنی چی؟ یعنی همون من المعنا احسن. من المعنا یعنی چی؟ من المعنا یعنی حقیقت حقیقت الاستعمال فی الاعم، حقیقت یعنی استعمال هذه الالفاظ، هذه الصفات فی الاعم، این که در اعم استعمال شدن، این همه اتفاق نظر دارن. بعد میفرماد و هو کما ترا. یعنی چی بابا کما ترا؟ یعنی این تفسیری که از اسم مفعول و اسم آلت و اسم مکان و اسم زمان و فلان صاف و سوزه کرده، تفسیرش غلطه. از قضا اون بخشایی که جز من قضا انه المبده، اونا هم جز من تلبسه هستن. یعنی خیاطی که خوابه باز من تلبسه به مبده نمیدونم، فرض بکنید مجتهدی که الان در حال اجتهاد نیست ولی باز من تلبسه به مبده هست، من قضا نیست. من قضای اینها فرق میکنه با من قضای ضارب. من قضای مجتهد با من قضای ضارب فرق داره. ضارب مبدا اشتقاقش فعلی است، یعنی وقتی میزند میگن ضارب، وقتی در حال زدن نیست دیگه نمیگن ضارب، این میشه من قضا عن المبدا. اما مجتهد فقط وقتی داره اجتهاد میکنه بهش نمیگن مجتهد. من تلبس بالمبداش ملکه است، یعنی وقتی ملکه اجتهاد داره بهش میگن مجتهدون بالفعل. درست؟ وقتی که این ملکه رو از دست داد میشود من قضا عن المبدا. لذا میفرماید وقتلافو، این وقتلافو در واقع این چرا چنین تفسیرهایی سال فصول کرده است، به خاطر اینه که خیال کرده چون تلبسات مختلفه به حسب تفاوتی که مبادی مشتقات دارن، یه مبدا ممکنه فعلی باشه، یه مبدا شعنی باشه، یه مبدا صنعت و حرفه باشه، یه مبدا ملکه باشه، لذا بر اساس این گرفتار این توهم معنا شناختی شده. پس در واقع مرحوم صاحب فصول یه توهم کرده، خیال کرده نزاع اختصاص دارد به چی؟ به اسم فاعل و ملحقاتش. منشأ این توهم یک توهم معنا شناختی است، یه معنایی برای سایر مشتقات کرده که منشأ این توهم شده. منشه این توهم معنا شناختی اختلاف در تلبسات بوده. منشه این اختلاف تلبسات اختلاف در مبادی تلبسات هست. مبادی این سمت هست. نشد سید بچه تو شد بعد عبارت رو تمام کنیم بعد گوش میدم. و اختلاف و انحاء تلبسات، اختلاف این که تلبس ذات بالمبدا مختلفه دیگه، انقضاء ذات از مبدا مختلفه. وقتی میگه اختلاف تلبسات، انقضاءات هم معلومه دیگه، اختلاف داره دیگه، نباید بپرسی انقضاءات هم همینه. یه چه سوالی میپرسی؟ نه یار سبحانه بخورید. حسب تفاوت مباد، و ما نخوردیم سبحانه، آزمایش باید بدیم چیکار کنیم. اختلاف آره اون خوب شد یه چه دیگه. اختلاف انحاء تلبسات، آقایم بقیه ادعای مرجعیت میکنن، مرضاش نصیب ما میشه. تمام علائم مرجعیت رو من دارم فقط چند تا مرید میفهمم. و اختلاف انحاء تلبسات حسب تفاوت مباده، مباده بارشید مباد، اون مباد منظور مباد چیز نیست که بعضی استفاده میکنن، حسب تفاوت مباد مشتقات، به حسب، حالا این بیان تفاوت مباد است، به حسب کون المبدا به این معنا باشه، فعلیه باشد مثل اما قیام، شعنیت باشد مثل نشر در منشار، دیگه صناعت باشد مثل خیاطت. درست وقتی میگید شأنیت یعنی تو شأن نشر هست متلبسه، وقتی شأن رفت میشه من قضا انان مبدا. صناعت وقتی تا زمانی که اذا کان حرفته موجودن میگه فوا متلبسان و الا منقضه. ملکه مثل اجتهاد، یعنی تا زمانی که ملک اجتهاد هست، ملک اجتهاد موجوده، میگه متلبسان و الا منقضه. حسب ما عرض کنم خدمت شما، حسب ما یشیر و بعضی نسخه داره نشیر و حسب ما یشیر و صاحب فصول الی، یعنی به این تفاوتی که ذکر شد در عرض کنم خدمت شما امر رابع از عرض کنم خدمت شما کتاب الفصول، در کتاب الفصول امر رابع به این تفاوت، این لا یوجب، این لا یوجب خبر چی باید بگیریم؟ احسن، این اختلاف انحاء طلب و این لا یوجب تفاوتن فی المهم، در مهم یعنی در غرض ما که وضع هیئت مشتقات است، اصلا این نمیشه بحث ببین در هیئت مشتقاته نه در ماده، بحث در این هیئت مشتقات برای چی بحث شده است. توجه دارید این اختلافی در غرض ما که موضوع له مشتقات هست ایجاد نمی کند. من محل نزا هاهنا، در محل نزا هاهنا، هاهنا یعنی چی؟ مشتق اصولی، بحث ما مشتق اصولی دیگه، هاهنا یعنی فی المشتق اصولی، کما لا یخفا که معلومه دیگه نزا در کل مشتقات هست.
تو زمین منها شما رو سایر صفات برگردیم،
هره
همچون یه سال هایی که میزنید مثلا منحصر به غیرت سفار اسم مفهولی برای که اتفاقای مثلا مشتهده
نه حالا این
به این حال سایر صفات به همش برگردن
نه دارد. این چون مرحومه ببینید اشکال نداره اما حرف کجاست، یعنی به تعبیری صاحب فصول برای همه مشتقات معنا ذکر کرده ولی برای بخشی از صفات معانی ذکر کرده که از اون میفهمیم حقیقت در عامه، بس نزا در اون سایر مشتقات هست،
خودش صراحتا در سایر مشتقات ذکر کرده ولی ما از اون فهمیم که
بله همه رو نه، همه صفاتو که معنا کرده گفته معلوم میشه که نزا در اسم فاعل و مثلا صفت مشبه هست.
خب تو اسم فاعل اگه نزا وجود قبول داره، نزا وجود داره،
بله اون قبول،
خب تو همون ملکی میگه در مشتهد نیستش.
خب چرا اونجا ممکنه مرحومه ببین آره این نکته درستی است که به هر حال صاحب فصول این اشکالی که ذکر میکنه اگر به این شکل پیش بره اسم فاعل های ملکه ای رو هم شامل میشود. بله ولی مرحوم آخون چون از عبارت صاحب فصول این اختلافات انحاء رو فهمیده میگه احتمالاً همچین توجیهش رو ذکر کرده، خود صاحب فصول نیومده بگه من دلیلم اینه، توجه دارید؟ صاحب فصول معانی رو ذکر کرده، توجه دارید، گفته آقا معنایی که من ذکر کنم برای اسم مفعول و اسم آلت و فلان یه معنایی است که دلالت بر عام داره ولی بر اسم فاعل نمیشه ذکر کرد این رو، برای اینکه اسم فاعل ها یکسان نیستن، لااقل بعض اسم فاعل ها هستن که حتما نزا درشون جاری است. حالا آیا در همه اسم فاعل ها نزا جاری است یا نه، باز معلوم صافوزو ذکر نکرده این رو، میگه مثلا در استفاده مثل زارب مطرحه، در مثلا فرض بکنید صفت مشبهی مثل خشن مطرحه، مثلا عصبانی میشه مثلا دست بزنید میگم خشنه، اما اگر مثلا فرض کنید آرامه دیگه نمیگیم خشنه. درست، پس معلومه نزا تو ایناست، اما نزا در مقتل نیست. خب حتی نزا ممکن در بعضی اسم فاعلایی مثل مجتهد و اینا هم نباشه، چون نمیخوام بگیم که در همه اسم فاعل نزاع هست، میخوام بگیم نزاع در اسم فاعله نه در همه اسم فاعل ها، اما دیگه در مقتل نزاع نیست، چون الان هم میگیم مقتل، قبلا هم میگفتیم مقتل، هم به اسم زمان میگفتیم اسم مکان، توجه دارید؟
مقتل
چه
شرعیتش که دیگه نیست.
نه خب همین، یعنی در واقع عمه، یعنی الان که دیگه مکان مقتل نیست، مکان مقتل همون روز همون عصر عاشوراست. ولی الان هم حقیقتا میگیم مقتل. چرا؟ چون ولو انقضا هم شده است باز میگیم مقتل. درست. خب همین رو هم ببرید شما تو مجتهد، همین رو ببرید تو چیز، اب نداره. پس بعضی از اسم فاعلا خارج از بحثه، توجه. ولی ضارب دیگه داخل در بحثه، ولی اسم زمان ها اسم مکان ها همه خارج از بحثه. مرحوم صاحب فصول میفرماید این اختلاف انحاء تلبسات اثری نداره در اختلاف نزاع، توجه دارید. شما چه مقتل بگید، چه مجتهد بگید، چه مجتهد بگید، چه ضارب بگید، اینا تلبس و کلشه این به حسبه، لذا انقضا و کلشه این به حسبه. این نپرس انقضا چی و تلبس و کلشه، انقضا و کلشه به حسبه هست، حالا بل نمی کنه این. خب این از این، درست شد. خب اما بحث بعدی، یه نکته دیگه که گفتیم، خب نسبت مشتق اصولی با مشتق صرفی یا مشتق ادبی مخصوص من وجه اینجا مشتق معلوم شد که مشتق عرض کنم خدمت شما اصولی یه ویژگی داره که ضرب یضرب رو شامل نمیشه، درست، یا مصادر مزیدان فیا رو شامل نمیشه، چون اتحاده نیست، قبلا گفتیم. حالا شما تعمیم اینوریش هم بگید، یعنی اون چیزی که مشتق صرفی نباشد ولی مشتق اصولی باشد، میگه مثال برخی از جوامد، نه همه جوامد ها، که بعدا شما بعد بگید حالا که جامدات رو آوردید گازها و مایعات رو هم بیارید، نه اون گازهای مایعات ربطی ما نداره، اون جامدات هم هیچ کدوم داخل در بحث ما نیست ها، بلکه جامدات برخی از جوامد است، مثل زوج و رق و امثال زاله. خب میفهم اینا نظر اصولی، از نظر اصولی نزاع مشتق درشون هست. چرا؟ چون این جوامد اولا از ذات انتظام میشن، ثانیا بر ذات هم میشن، درست، اتعاد هم با ذات دارن. حالا ویژگی چهارم رو بعدا میگیم. بعد میگه این جوامد اما از این که میخواد اعراض باشن یا عرضیات باشن. اعراض در اینجا در این عبارت من آخوند یعنی امور اصیل، اصیل در خارج، یعنی اموری که ما به ازای خارجی داره، ما به ازای خارجی داره، در ما به ازای در خارج داره، اینا ازش تعبیر میکنه به اعراض. عرضیات چیه؟ امور اعتباری هن، اموری که ما به ازای خارجی در خارج ندارن، درست. مثل چی؟ اعراض مثل بیاض سواد که ما به ازای خارجی داره، اعتباریات که عرضیات باشه مثل زوجیت، رقیت، ملکیت. ببینید این تعریفی که مرحوم آخوند از عرض و عرضی میگه فرق میکنه با تعریف مشهور فلاسفه. مرحوم آخوند فلسفه خونده، یه جایی هم خلاص من در آوردی تعریف هایی کرد، بذار جا به جا بعد اینا آدم نشون بده. قبلا نفکرم یکی موردی داشتیم. تعریفی که فلاسفه از عرض و عرضی دارن اینه، عرض در فلسفه در موقع جوهره، مقولات نهگانه رو میگن عرض، مثل کم و کیف و عین و متاع و وضع و اینا، اینو میگن عرض. ذاتی که به عرض متصف بشود بهش میگن عرضی، مثلا سواد عرضه، اسود عرضیه، بیاض عرضه، ابیض عرضیه. لذا در حاجی سبزواری در منظومه داره میگه و عرضی و شیع غیر العرضه، تو شعر میگیم غیر الارضی، ارضی یو شی غیر الارضه زاکل بیاز زاکه مثل الابیزی. یعنی برام عرض اگه خواستید مثال بزنید، مثال بیاز رو بزنید، برای عرضی خواستید مثال بزنید، مثال ابیز رو بزنید. نظام میگه زا کل بیاز، زا اسم اشاره نزدیکه، یعنی غیر العرض منظور عرضه، زا کل زا که یعنی اون اشاره دور، مثل ابیزی یعنی اون عرضی مثالش ابیزه، توجه دارید، مثل ابیزه که تو شعر مهم مثل ابیزی، درست. این تعریف عرض و عرضی است، ولی مرحوم آخوند عرض رو گرفته امور اصیل جوامدی که ما به ازای خارجی دارن، عرضیات جوامدی که اعتباری هن ما به ازای خارجی ندارن. میگه اینا رو هم نگاه کنه، همون ویژگی رو داره، از ذات انتظام میشه، بر ذات هم میشه، نحوه اتحادی هم با ذات داره. ثم ان نشأ چنین است لابد ان یراد بالمشتق فی محل النزاع، اینم مبحوث عن مطلق ما کان مفهومه و معناه جاریا علی الذات و منتزعا عنها به ملاحظه اتصابها به عرض او عرضی، ولو کان جامدن که زوج و زوجه و رق و الحور. میفرماید که چنچین از بعید نیست که ارادش از مشتق در محل نزاع، یعنی مشتق اصولی هم از مشتق ادبی باشد، شامل بشود، اراده شود مطلق ما کان مفهومه. ضمیر مفهومه رو به ما بزنید، بالای ما بنویسید لفظ، مطلق لفظی که کان مفهوم اون لفظ و معنای اون لفظ، درست، جاریان، جاریان یعنی یحملو، جاریان یعنی یحملو، یحملو جاریان یعنی یحملو علی الذات و منتزعا عنها. البته خوب بود اول میگفت منتزعا عن الذات، بعد میگفت جاریان عن الذات علی الذات به ملاحظت اتصاب، یعنی همه اتصاب اتحادی داره با ذات، ضمیر اتصاب به ذات برمیگرد. حالا به عرضن یعنی چی عرض؟ یعنی الامر الاسیل الواقع فی الخارج که البیاز و سواد. عرضی چیه؟ عرضیان یعنی امر اعتباری، اعتباری هم که یعنی اعتباری انتزاعی دیگه، کلمالکیه و ریاسه و زوجیه و ماننده. ولو کانه یعنی کانه، یعنی اون کانه، اون لفظه، اون ما کانه مفهومه، اون لفظه جامدن مثل زوج و یعنی جامد ادبی مقصوده، مثل زوج و زوجه و رق و حار، اینا داخل در بحثه. بعد مرحوم آخوند برای این که بحث رو کاربردی بکنه، خب خیلی خوب بود اگر تو هر مسئله اصولی یه مثال فقهی هم میزدن، خیلی خوب بود. به خاطر همین مثالا هم از که مشتق بعد داخل در مباحث اصولی میشد، نه جز مقدمات. مرحوم آخوند برای این که نشون بده چطور جامد صرفی در نزاع مشتق عرض کنم داخل هست، به مسئله فقهی مثال میزنه. این مسئله فقهی رو فخرالمحققین فرزند علامه حلی در ایضاح الفوائد ذکر کرده. فخرالمحققی از اون آقازادهایی بود که آقا هم بود، آقازادهی نماند، خودش هم آقا بود، ملا بود. کتاب فوائد و الفوائد مرحوم پدر رو شرح زده، توضیح داده. و شهید ثانی هم در مسالک الافهام هم همین مثال رو ذکر کرده. مسالک هم کتاب خیلی ارزشمندی است. ما خدمت مرحوم آیت الله قاضی رضوان تعالی علیه که شرایع خوندی، من خدمت رسیدم که شرح لمعه بخوانم. ایشون فرمود شرایع کتاب فقهی قویته، قرآن الفقه هست شرایع، خیلی کتاب زی قیمتی شرایع، خیلی. شاید اگر همین شرایع خونده میشد به عنوان اولین کتاب فقهی خیلی مناسب تر بود، واقعا کتاب زی قیمتی است. خب منم دیگه به احترام استاد که ایشون فرمودن شرایع خدمتشون خوندم. البته شلومه را بعد پیش استاد دیگه میخوندیم که بریم میمدیم قم امتحان میدادیم. بعد ایشون هم خب کسی دیگه نبود، ما خود تنها خدمتشون میرفتیم و چشماشون هم دیگه خیلی پیر بود دیگه، بالای 80 سال چشماشو نمیدید، من عبارت میخوندم و ایشو توضیح میداد، شرح میداد. شرایطی که تمام شد خب دوست داشتیم ادامه بدیم بحث فقهی رو، ایشو هم مسالک خیلی خوب مسالک رو یه مقداری شاید مثلا یه مثلا کمتر از حالا چند جلدی که الان مسالک چاپ شده، مثلا یه فرض کنید دو سوم جلد اول مسالک رو خوندیم دیگه. ما رفتیم عملیات و الفجر 8 رو تو منطقه بودیم که خبر ارتحال ایشون رو دادن و ما دیگه خب نبودیم.
شهر مهراب
نه نه قاضی دسفول برای من ما اطلاع قاضی که امام جمعه دسفول بودن. اینا همشون در واقع علی‌الظاهر از خدمت رو عرض کنم نسبشون به عرض کنم خدمت شما یک چون زهران سادات حسینی بودن، یه قاضی مثلا بوده در زمان که این سادات حکومت های تشکیل میدادن، مثلا مرعشیون در مازندران نمیدونم، اینم یه شخصی بوده که حکومتی در این منطقه تشکیل داد، بعد دیگه فرزنداش دیگه جای مختلف رفتند و عرض کنم خدمتتون دیگه این اسم افامه براشون مونده. خب اما این مثال فقی چیه؟ مثال اینه، یه مردیه، مرد خیلی خوششانسی هست، سه تا زوجه داره ولی بعد بدبخت بیچاره بدشانس میشه، از اون خوششانس هاییست که بدشانس شده. این سه تا زوجهش دو تا زوجه کبیره داره و یک زوجه صغیره‌ای که شیرخوار است. آره دیگه الان هم یواش بگیم که این خانوما یه دفعه تندشون نگه، یه دفعه دادشو در نگه، دردشو نگیره که آه دفعه با دیگه فکر نمی کنم بابا این حکمتی داره داشته، این حالا اینطور نبوده که مثلا حالا مثلا چون اسرانی باشه یک حکمتی داره. حالا به هر حال الان این همه جالبه، این همه زن ابزار شهوت و قدرت و ثروت و اقتصاد و همه چی شده، به هر بدترین شخصیت برای این درست کردن، هیچ نمیگن او په حقوق زن، په شخصیت زن به اینه که برای تبلیغ یک شکلات. بعد این زن میگه ملا نصرالدین رفته بود اروپا، بعد دیده بود یه عکس یه زن مثلا خیلی خوشگلی رو گذاشتن، یه شکلات هم تبلیغ میده، بعد این چطور احمقی هن شکلاته باید برای این تبلیغ بکنه نه این برای شکلات تبلیغ بکنه. خب اینقدر زن حقیر و تحقیر شده که برای هر کالای بی ارزشی از زن استفاده کنن. خب این زن میشه کالا، میشه کالای ابزار کالا، نه کالا هم ابزار کالا. وقت نمیگن این حقوق زن یا مثلا این پس شخصیت زن، اما این میگردن این مسئله فقهی اینطوری پیدا میکنن و شروع میکنن آقا اسلام حقوق زن رعایت نمیکنه، اسلام فلان بهمانه توجه دید. حالا البته این میگم خدمتتون تو اروپا و اینقدر وقتی این اسلام رو میشنون اصلا به شدت علاقه مندن با خانوماشون با مردی مسلمان ازدواج کنن، یعنی حاضر مسلمان بشود، نه به خاطر اینکه رفته تحقیقات اسلام دیده برعقه، نه چون دیده زن در اسلام چه جایگاهی دارد، یعنی به خاطر جایگاه زن در اسلام مسلمان شده. بعضی از حتی بعضی از این کارگردانهایی که علیه اسلام فیلم ساختن بعد رفتن مثلا مطالعات و تحقیقات و که فیلم های بیشتر بسازن به خاطر این مطالعاتش گرش به اسلام پیدا کردن، دیدن یک چقدر اسلام نسبت به حقوق زن، حقوق کودک توجه دارید ارزش قائل، بها قائل، مخصوصا که حالا چیه بیشتر. حالا پس این مرد سه تا زن داره، دو تا زن کبیره، یک زن صغیره شیرخوار. اون دو تا زن هم مدخولان بها هستن فرض این، حالا بعدن حالا در این باره نکته از عرض میکنه. این دوتا زن کبیره، زوجه کبیره، اینا مرضعه این زوجه صغیره میشن، یعنی یک شبانه روز شیر بهشون به این بچه میدن، یا مثلا فرض کنید 15 بار مرتب فرضم بر اینه که شیر این دو زن از زوجشون هست، اینم حتما باید توجه بشه. حالا دیگه این قیودی هست که الان مرحوم آخوند چون در مقام بحث حالا کامل فقهی نیست نمیده همه عبادو بگه. خب کبیری اول وقتی شیر میده به این زوجه صغیره، بلافاصله حرمت ابدی پیدا میکنه. چرا؟ هر دو تا هم حرمت ابدی پیدا میکنن، برای اینکه این میشه مادر زن، کبیره اول میشه مادر زن، اینم میشه چی؟ این
دختر
صغیره، اینم میشه دخترش.
دختر و مادر زن.
درست. وقتیش وقتی این شد دخترش، اینم شد مادر زنش، خب حرام ابدی پیدا میکنن. پس هیچ. دوتا با هم حرام ابدی میشه در آن واحد. میگه بدشانسه اینه. حالا بحث کجاست؟ بحث در زوجه کبیره دومه، یعنی مرضعه دوم. مرضعه دوم وقتی داره این زوجه صغیره رو شیر میدهد، سوال اینه، الان بحث جامد اینه، این زوجه است، زوجه جز جوامده دیگه، جامده، آیا الان که صغیره دیگه از زوجیت افتاده، باز حقیقتا میشه که زوجه است؟ من قضا عنه المبده، چون حرام شده دیگه، حرام ابدی پیدا کرده. اگر بگی زوجه حقیقت است در من تلبس بالمبده و من قضا عنه المبدا، کبیره دوم هم میشه
مادر زن،
اینم حرام ابدی پیدا میکنه. ولی اگر اما اگر ادعا این باشد که جوامد خارج از بحثن، یعنی در واقع جامد حقیقتش در هم معنای من تلبسه است، من قضا عنه المبدا شامل نمیشه، و این معنای حتی یه داخل در بحث بگیریم، ولی این معنا بگیریم برای جامد و برای مشتقات، و مشتق رو حقیقت در من تلبس بالمبدا بدانیم، حقیقت در من قضا عنه المبدا ندانیم، اینجا مرضعه دوم حرمت ابدی پیدا نمی کنه. این کل بحثه در واقع که عرض کنم خدمت تو، محل نزاع رو این زوجه است و اینکه آیا صغیره بعد از حرمت ابدی به خاطر شیر دادن مرضعه اول، آیا زوجه برش اطلاق میشه حقیقتا یا نه؟ اگه زوجه اطلاق شد، خب کبیره دومم ام زوجه خواهد بود دیگه، میشه حرام. عرض کنم خدمتتون، من دو تا نکته اینجا بگم، حالا خواستید بعدا مطالعه کنی. نکته اول، اصلا توی این بحث از قضا روایت علی ابن معزیار صریحا میگه مرضعه دوم به صراحت میگه حرام نمیشه، صریحا تحریم رو نفی کرده از زوجه دوم. دیگه یادی دعوای نداریم که بگیم این حرمت مرضعه ثانیه مبتنی بر نزاع در بحث مشترک، نه علی ابن معزیار و صحیحه هم هست، تکلیف روشن کرده. بعضی اوقات این تکالیف وقتی روشن میشه تو روایات، دیگه نیازی نیست این دعوا رو پیش ببریم. نکته دوم، این مثال چیز نیست، حالا این مورد، جای دیگه موارد دیگه داریم، تو بحثای دیگه هست. عرض کنم مثلا فرض کنید اگر همین آیه و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهان، مثلا آیا کسی که قبلا مشرک بوده الان مشرک نیست، آیا اطلاق مشرک بر اون الان که من قضا عن المبدا است حقیقت است، یا حقیقت باشه خب امامت شامل حالش نمیشه؟ خیلی کاربردهای زیادی داریم. بس نکته دوم، این فرعی که مرحوم آخوند زکات فروع متعدد داره، یه وقت هر دو کبیره مدخولن به های زوجن، همون زوج، یه وقت یکی از اونها مدخولن به ها هست، یکیشون، حالا یه وقت اون یکی فقط مرضعه اوله، یه وقت فقط مرضعه دومه، و بر اساس هر کدوم از اینا حکم تفاوت داره. مرحوم جزائری در منتهی درایه مفصل این بحث رو آورده، میتونید مراجعه کنید. یعنی همینطور کلی نمیشه این فرع و تکلیفش روشن کرد، بعد بر اساس فروعات مختلف به حکمش پرداخت. حالا عبارت رو بخونیم و ان ابیت الا ان اختصاص النزاع المعروف بالمشتق بولش میشه مشتق ادبی. ان ابیت یعنی ابیت ان هاذا تعمیم فی لفظ المشتق، این تعمیمی که داشتیم، ان ابیت الا ان اختصاص النزاع المعروف، اصرار بکنید بگید اصلا نزاع مختص در همین مشتق ادبی است و به تعبیری جوامد رو بخواید از بحث مشتق خارج بکنید، کما هو قضیه الجمود على ظاهر لفظه، کما اینکه مقتضای جمود بر ظاهر لفظه، یعنی کما هو، هو رو بزنید به اختصاص النزاع بالمشتق، کما و این اختصاص النزاع، این مقتضای جمود است على ظاهر لفظ مشتق، یعنی ظاهر لفظ مشتق نشون میده که جمود از بحث خارجه. اما اگر این اصرار داشته باشید فهذا القسم من الجمود ایزن محل النزاع، این قسم از جمود، کدام قسم از جوامد؟ من فهذا القسم من الجوامد، یعنی این قسم از جامدها ایزن، یعنی مثل مشتق ادبی داخل در محل النزاع هست، داخل در محل النزاع اصولی هست. چرا میگه هذا القسم؟ چون بحث در جوامدی است که جاریتون عن الزاد منتزعون عن الزاد، بحث در اونجا بود نه هر جامدی، لذا هذا القسم من الجوامد ایزن، یعنی که المشتق الادبی محل نزاع بین اصولی این است. مرحوم منتهی درایه گفته بهتر عبارت رو اینطوری آخوند میگفت، و ان ابیت الا ان ارادت المشتق المستلك ما هو قضیه الجمود على ظاهر لفظه، لكن هذا القسم من الجوامد ايضا داخل في محل النزاع، عبارت اینطوری قشنگه. آره، كما يشهد به ما عن الايضاح في باب الرضاع في مساله من كانت له زوجتان كبيرتان ارضعت زوجته الصغيره ما هذا لفظه، كما اینکه شهادت میده به اینکه این قسم از جوام داخل در محل نزاع هستن. عرض کنم خدمت شما می‌فرماید که مثالی است که در ایزا فضل ابن شازان آمده در باب رضا در مسئله من، یعنی زوجی که کانت برای اون زوج زوجتان کبیرتان، دو تا زوجه است و یک زوجه صغیره که بعد میگیم، بعد ارزعتا یعنی این زوجتان کبیرتان شیر دادن به این زوجه صغیره و این زوجه صغیره فرزند رضایی شده برای این زوج، ما هذا لفظو میفرمد عبارتش اینه تحرم مرضعت الاولا، یعنی همین کبیره اولا حرامه، حرام میشه، و صغیره این زوجه صغیره مد دخول به کبیرتین، بعضی نسخه دار احدر کبیرتین، چون بعضی میگن احدر کبیرتین کفایت میکنه. حالا پس وقتی کبیره اول شیر داد به صغیره، هم کبیره اول میشه حرام، حرام ابدی، هم صغیره. و اما المرضعه الاخرى، بعضی نسخه داره آخره، بعض ایزاه داره الاخیره، کتاب علی ایزاه داره الاخیره، بعضی نسخه آخون داره الاخرى، بعضی نسخه داره الاخره. فرمان مرضعه دیگر که همون کبیره دوم باشه، ففی تحریمش که وقتی به سبب رضا آیا تحریم میشه یا نه، خلافون بین فقها که از هم روایت علی بن معذر خیلی صریحه در این مرض که حرام نیست. فختار والدی المصنف علامه حلی رحمه الله در قواعد و ابن ادریس اختیار کردن تحریم کبیره ثانیه رو، روایت علی بن معذر رو نپسندیدن، لأن هازهی یستق علیها، حاضه یعنی مرضعه کبیره اخرى، یستق علیها یعنی بر این مرضعه کبیره اخرى ام زوجته، یعنی ام زوجه این من کانت لهو هست به مجرد رضا، به مجرد رضا در واقع ام زوجه برش اطلاق میشه. چرا؟ لأن شأن چنین است، لا یشترط فی المشتق یعنی در ام زوجه بقا المشتق من، بقا مشتق من یعنی از اون مبدا اشتقاق، هم مصدر هم زوجیه ها کذا، یعنی ها کذا ها هنا، یعنی در هاکذا، یعنی فی الاطلاق الحقیقی لاستعمال زوجه، در همین اطلاق حقیقی شرط نیست بقاء مشتق من، توجه دارید، لازم نیست مثلا فرض بکنیم اون مبدا اشتقاق بماند، رفته باشد ولو قبلا زوجه بوده الان زوجه نیست، صغیره قبلا زوجه بوده الان زوجه نیست، الان هم میتونیم بهش بگیم زوجتا، خودی زوجه شد پس مال زیدوم هم حرام میشود. و ما عن المسالک، در مسالک شهید ثانی، مسالک الافهام جلد 7 باب نکاح آمده، فی هذه المساله من ابتناء الحق فيها على الخلاف في مساله المشتق. پس بعضی فقها نزاع رو بردن سر مشتق، حالا ولو مبنای ما این باشه که نیازی نیست دعوای مشتق رو بکشون، علی ابن محذیر تکلیف روشن کرده رو بطل منظور، ولی هم این مرحوم الایزاح و هم مرحوم مسالک هر دو بزرگوار در این مساله گفتن که من ابتناء الحق، یعنی هم تحریم مرضعه اخرى فیها، در این مسئله علی خلاف مسئله مشتق. پس خلاصه نتیجه این شد که مشتق اصولی اعمه، چون مشتق اصولی مشتقی است که 4 تا ویژگی داشته باشه: 1 صفتی که از ذات انتزاع شده، 2 اون صفت بر ذات هم بشود، 3 یه نحوه اتحادی داشته باشد، 4 که الان میخواییم بگیم اینه: با زوال صفت ذات زائل نشود، فعلیه، یعنی برابر این تعمیم نزاعی که گفتیم که جوامد رو بعضی از جوامد شامل میشود، کل ما کان مفهوم او، یعنی هر چیزی که مفهومش، این ضمیر مفهوم او رو باید به ما بزنید، و مقصود از ما یعنی چی؟ یعنی لفظ المشتق، یعنی کل لفظ مشتقی که کان مفهومش منتظر از ذات، یعنی چه جامد باشد چه مشتق از کنم نحوی باشد، مشتقا صرفی یا مشتق صرفی باشد. میفرماید که کل ماکان مفهوم منتظر من از ذات به ملاحظه اتصاف ها، به ملاحظه اتصاف ذات به صفات خارجت عن ذات، صفات خارج از ذات باید باشه، یعنی با زوال صفت ذات زائل نشود، خارج از ذات باشد، این ذاتیات مقصود هم ذاتی باب ایساغوجی است که جنس و فصل شامل میشه، هم ذاتی باب برهان است که مثلا امکان و میگیم مثلا زیدون ممکنون، این امکان ذاتی باب برهان هست، یا مثلا تعجب ذاتی باب برهان میتونه باشه. میفرماید کانت عرزن، یعنی سبان اکانت اون صفات خارجیه، اون صفات خارجت عن ذات، عرزن او عرزیان، پس کانت یعنی سبان، کانت یا اکانت تلک صفات الخارجه عرزن او عرزیان، عرزن عرض کردن عن ذات مرحوم آخوند، یعنی ما به ازای خارجی داشتن، مثل جلوس، سواد، بیاز، حتی اسود، ابیض، اینا همه میشن عرز او عرزیان. حالا از کجا فهمیدیم مقصود آخوند اینه؟ برای اینکه برای عرضیان مثال میزه زوجیت، رقیت، حریت و غیره، اینا مثل ملکیت، غصبیت و ماننده ها. منال اعتباریات، معلوم عرضیات من اعتباریات گرفت، حالا چه اعتباریات شرعی یا اعتباریات عقلی، اعتباریات اونه ایست که قائم به نفس معتبرن، یعنی تصور و وجودشون توقف داره در واقع به تصور معتبر، بیاد معتبر است. ولو توقف وقت البته گفته اعتباریات و اضافیات، فرق اضافات و اعتباریات در اینه: اعتباریات اضافات تصورشون و وجودشون متوقف بر غیره، ابوت بنوت، فوقیت تحتیت، اما اعتباریات توقف تصور و وجودشون توقف به غیر نیست. ولی چه اعتباریات، چه عرض کنم خدمت شما، اضافات هر دو از سنق عرضیاتن از نظر مرحوم آخوند، روشن شد؟
اعتباریات مثال داره؟
اعتباریات مثل همین ملکیت و غصبیت و اینا مثال اعتباریات، اضافات مثل فوقیت، تحتیت، ابوت، بنوت. عرز هم مثال برای عرز بخواید بزنید، هم بیاز رو بزنید هم ابیض رو. در فلسفه بیاز عرزه، ابیض عرزیه. از نظر مرحوم آخوند بیاز و ابیز هر تو عرزن، وقت عرزیات میشن امور اعتباری و اضافی. همه اینا کانه کل ما کانه مفهوم و الاخر کانه محل نزا، جواب کل ما کانه، کانه محل نزا در مسئله مشتق، و این کانه جامدن فی اللغه ولو جامد باشد. هازا به خلاف ما کانه مفهوم و مفهوم اون ما، یعنی اون لفظ، درست، یعنی لفظ المشتق، درست، به خلاف ما کانه مفهوم و منتزن ان مقام ذات و ذاتیات. ذات مثل انسان، نو ذاتیات مثل جنس و فصل. ذاتیات هم اینجا باز اهم بگیرید، ذاتیات ایساقوشی از ذاتیات باب برهان که امکان و وجوب و امتناع هم شامل می شود، درست می فرماید. عرض کنم خدمت شما، فانه، یعنی فعن شنچین است، لا نزاع فی کونی حقیقتا فی خصوص ما اذا کانت ذات و باقیتا به ذاتیات ها. میگه نزاعی نیست فی کونی، یعنی فی کون اون ماکان مفهوم او و المنتزع الی آخر، درست، کل اون عبارتی که بالا ذکر کردیم. خب حقیقتا در خصوص ما اذا کان از ذات باقیتا به ذاتیات ها، بله اونجایی که کان از ذات باقیتا به ذاتیات اون ذات، میگه لا نزاع فی کونی حقیقتا در خصوص فلان، یعنی به هر حال نزاع مشتق مشتقی است که با حفظ با رفتن صفت ذات زائل نشود، بله اگر زائل شد اون محل بحث ما نیست. صلى الله على محمد وآله.